بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. حكمای الهی، اون حکیمانی که عقلشون، قلبشون با معارف الهیه در ارتباط بوده از آیات قرآن و روایات استفاده های جالبی در جهت تربیت مردم، رشد مردم و کمال مردم کردن. تأویلات دقیقی رو در کتابهاشون ثبت کردن که بسیار سودمند و با منفعت این بزرگواران دنیا رو برای انسان تشبیه به شاه کردن و انسان رو هم ذاتن و خلقتن یوسف دانستن. بعد ارجاع میدن انسان رو به اینکه روش یوسف رو، حرکت یوسف رو به خصوص زمانی که به چاه افتاد و چگونه از چاه بیرون اومد مورد دقت قرار بدهید و خود رو در این چاه دنیا چون یوسف بدانید. این که انسان رو تعبیر به یوسف میکنن به خاطر پاکی خلقت انسانه که در آیات قرآن کریم هم مطرحه. صریحاً و به صورت کنایه صریح مسئله در آیه فطرت فطرت الله التی فطر الناس علیها به طور کنایم در این آیه پاکی خلقت انسان مطرحه که پروردگار می فرماید انما المشرکون نجس نه ان الانسان نجس انسان پاک آفریده شده با سلامت جان آفریده شده شرک او رو آلوده کرده نفاق او رو آلوده کرده کفر او رو آلوده کرده معاصی کبیره او رو آلوده کرده و الا اگر این آلودگی ها رو از او بگیریم میشه پاک مطهر حتی از همین آیه انما المشرکون نجس بر پاکی آفرینش کل انسان ها استفاده میکنن بنابراین این بزرگواران میگن شما در اصل خلقت هر کدام یک یوسف هستید ولی با گنجایش متفاوت چاهتونم این دنیاست اگر شما رو در این چاه نمی انداختن شما به عزیزی مصر ملکوت نمی رسیدید باید در این چاه شما رو می انداختن و شما همانند یوسف دو توسل پیدا می کردید از چاه در می اومدید یه راهی رو طی می کردید یه تکالیفی رو عمل می کردید می شدین عزیز ان العزت لله ولرسوله وللمؤمنین ببینید سند قرآنی راهتون برای عزیز شدن بازه ولی از چاه باید بیان بیرون حالا ببینیم یوسف چیکار کرد و بدونین به این دورشتهی که متوصل شد چی بود و بعد بیرون آمدن از چاه چیکار کرد پدر برای فرزند دلبندش یه آینده نگری درست صحیح و قطعی کرد پدر این آینده نگری رو از خوابی که یوسف دیده بود گرفت یعنی این آینده نگری رو از همون خواب کشف کرد. کشفش هم درست بود چون پیغمبر بود و پیغمبران خطا نمی کنن، اشتباه نمی کنن. چرا که انبیاء الهی دارای مقام عصمتن و از سه عصمت هم برخوردارن. یکی عصمت گرفتن در حقایق، چون شیطان در القاء مسائلش به انبیا راه نداره، به دلیل آیات قرآن. خیلی جالبه که ابلیس اولین نفری رو که از انسانها دیده آدمه. هنوز هیچ پیغمبری به دنیا نیومده بود، اما انبیا رو میشناخت. قیامت رو هم خوب میشناخت، خدا رو هم خوب میشناخت. این آگاهی به خدا و به قیامت و به انبیا از گفتار خودش استفاده میشه. فبه عزت که لأغوینهم اجمعین، وقتی داره خطاب به پروردگار میکنه، فبه عزت که، اونم با یه قسم بسیار بالا، دلیل بر اینه که خدا رو میشناخت و قبول داشت و یقین داشت. الا عبادک منهم المخلصین، که شما در آیات سوره یوسف درباره یوسف میخونید انه کان من عبادنا المخلصین، نه مخلصین. مخلصین حدشون خیلی پایین تر مخلصین. مخلصین سلمان و ابوذر و مقداد و امثال اینا تا قیامتن. مخلصین پیغمبر اسلام، ابراهیم، نوح، موساس، ایساس، اثبات، ذوالکفل، ادریس، هود، یونس، لوط، یوسف. اینا هنو هیچ کدوم هم به دنیا نیومده بودن، اما ابلیس از وجودشون کاملا آگاه بود. قسم خورد تمام انحرافات رو القا میکنم به انسان، القایی که بقبولونم بهش، که میبینید از زمان قابیل تا حالا خوب قبول کردن القاعات شیطان رو اکثر انسان ها. خیلی هم عجیبه که با داشتن عقل القاعات رو قبول کردن. من در یه مجله علمی میخوندم هند 15 میلیون دین بر جامعه حاکم، 15 میلیون دین گوناگون. این القاعات ابلیس. کمونیستی از القاعات ابلیس بود. مکتب هایی که ختم به ایست میشه از القاعات ابلیس. قادیانی، بهائیت، وهابیت قطعی از القاعات ابلیس، البته به دست عواملش. حدود 3 قرن این القاعات به وسیله انگلستان انجام می گرفت. این دست پروردگان حلقه به گوش ابلیس. اما خدایا، القاعات من برای انحراف هیچ راهی به انبیاء تو نداره، چون اونا از دسترس القاعات و وسوسه‌های من بیرونن، من به اون حریم راه ندارم. و اما قیامت رو کاملا میشناخ. به پروردگار گفت انذرنی الی یوم یبعثون، به من تا روز قیامت مهلت بده. خب شما ممکنه بپرسید این شخصی که عالم به پروردگار، عالم به انبیاس، عالم به قیامته، چی شد ملعون شد، رجیم شد، دوزخی شد؟ چون از دو پایه نجات، از دو بال نجات یکی شد داشت، ایمان، ولی عمل نداشت. همین. اذا نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین فسجد الملائکه الا ابلیس ابا واستکبر و کان من الکافرین. گو خودتو قبول دارم، انبیایت هم میشناسم، قیامت هم قبول دارم، اما به حرفت نمیخوام گوش بدم. من خودم مطابق رأی خودم میخوام زندگی بکنم، من رأی تو رو قبول ندارم. همین. یه وقت گول نخورم بگم خب این آقا، این خواهر، این مادر، این برادر، بند خدا، خدا رو که قبول داره، منکر قیامت هم کنی، انبیا رو هم که قبول داره، فقط نماز نمیخونه، روزه نمیگیره، حج نمیره، حجاب نداره، ربا میخوره، یعنی اون قبولی نجاتش نمیده؟ این آیات صریح قرآنه که نه. اخرج فإنک رجیم و علیک لعنتی الی یوم الدین. چون میدونم اهل توبه و بازگشت به عمل صالح نیستی، لعنتم تا قیامت بر تو ثابت باد. و اگه اهل توبه بود لعنت صادر نمیشد. یقینا. چرا ده تا بچه های یعقوب خدا لعنت نکرد؟ مگه گناهشون کم بود؟ که بچه 12 ساله رو بردن، حسابی کتکش زدن، تو چام انداختن، پدر رو و مادر رو 35 سال به فراغ مبتلا کردن که از بس گریه کرد بیناییشو از دست داد. چرا لعنتشون نکرد خدا؟ چرا عذابشون نکرد؟ چون پروردگار میدونست اینا توبه میکنن. خدا عاشق تائبانه. خدا عجله نداره در کارش، شتاب نداره. کسی از دسترس قدرت خدا بیرون نمیره که خدا عجله کنه عذابش کنه نبوده در بره. عمل نداشت، یعنی فرمانهای پروردگار رو قبول نکرد. از اون وقت به بعد بنام داشت دیگه قبول نکن، قبولم نکن. پس انبیاء الهی در گرفتن القاعات فقط القاعات حق رو میگیرن، خطای در گرفتن ندارن. خطای در ابلاغ هم ندارن، خطای در عمل هم ندارن. هم مسئولیت گیرندگی دارن، هم مسئولیت تبلیغی، هم مسئولیت عملی. این عصمت. ولی اگه ما قائل به عصمت انبیا نباشیم، در همه چیشون باید شک کن. بگیم شاید در گرفتن وحی اشتباه کردن، القاعات شیطان بوده. به ما میگن القاعات خدایی. کمترین شک در عصمت انبیا آدم بیدین میکنه. بیدین. اینم از امتیاز مکتب اهل بیته، اونم بر اساس قرآن نه ادعا. ولی غیر ما شیعه یک پیغمبر رو معصوم نمیدونن و برای انبیا گناه نوشتن و خودشونم که هر گناهی میکنن دلشون خوشه، میگن پیغمبرمونم این گناه رو داشت، ابراهیمم داشت، موسام داشت. به خصوص در حق پیغمبر جنایتی که مکتب سقیفه کرده، نه یهود این جنایت رو به پیغمبر کرده و نه مسیحیت. دیگرانم که با پیغمبر ما کاری نداشتن، درگیری از این دو طایفه بوده. این فیلمی هم که هالیوود ساخت علیه پیغمبر و بر ضد پیغمبر، بعد حق ما بود اعتراض بکنیم، اما حق اهل تسنن نبود اعتراض بکنن. برای اینکه خود سازنده فیلمم اومد پشت تلویزیون گفت من هیچی این فیلمو از پیش خودم نساختم، تمامو از رو کتابای اهل سنت ساختم. شما پیغمبر رو این گونه معرفی کردی، من چیز اضافه ای تو این فیلم نیوردم. اما این امتیاز ماست که مغز قرآن رو قبول داریم. سریع قرآن ابلیس داره میگه من دسترسی به انبیا ندارم، القاعات من به اونجا راه نداره. غیر شیعه میگن چرا؟ انبیا فریب شیطانو میخورد. حالا هرچی بهشون اصرار میکنین، آیه میگه خوب این آیه باشه، روایته که پیغمبرم معصیت میکرد. حتی نوشتن که بعضی از صحابه پیغمبر از خواب بیدار نمیشد، وقتی بیدار میشد آفتاب زده بود نمازشو قضا میکرد. حتی نوشتن پیغمبر با عایشه تو میدونگاهی مسجد داشت میرفت، جمعیت زیادی جمع بود، پیغمبر پرسید چه خبره، گفتن مطربا دارن میزنن و میرقصن. عایشه به پیغمبر گفت اینایی که دور این مطربا و رقصان قدشون بلنده، من نمیبینم مطربا رو، بیشین من رو کولت سوار شم، منو بلند کن ببینم. پیغمبر گفت بی رو کولم، سوارش کرد و بلند شد. گفت هر وقت تماشا سیر شدی به من خبر بده که بذارم پایین. این چهره یه که پیغمبر سقیفه ساخته، بنی امیه ساخته، بنی عباس ساخته. ولی ما میگیم طبق آیات قرآن القاعات شیطانی به اونجا راه نداشت. خب یعقوب وقتی خواب بچه‌شو شنید، بر اساس اون خواب آینده بچه رو از خدا گرفت، به پسرش گفت بنیه کذالک یجتبیک ربک، تو در آینده منتخب خدا خواهی شد. و شد، انه کان من عبادنا المخلصین، انتخاب شد به عنوان مخلص. و یعلمو که من تأویل الاحادیث، اسرار علمی رو پروردگار عالم به تو یاد میده. با دانستن اون اسرار تونست 7 سال کشور مصر رو در قحطی سیر نگرده. نگرفتید چی شد؟ با اون علم اسرار، حقایق اخبار، باطن واقعیات، این جوان توانست در 7 سال تسلط قحطی تمام ملت مصر رو سیر نگرداره و گندم و نخود و لوبیا و عدس هم صادر کنه. تو 7 سال قحطی، نداشتن دوتا دریا دو طرف مملکت، نداشتن برف و بارون، نداشتن این همه قنات و چشمه و رودخانه و زمین صاف و مراتع بسیار وسیع و جنگل‌های پرقیمت. تو 7 سال قحطی جامعه مصر رو سیر نگر داشت، اضافه‌ها هم صادر کرد، بلد بود چی کار بکن، مدیر بود، مدبر بود، میفهمید. تمام کسانی رو هم که در حکومت مصر کار گذاشت، انسان‌های پاکدامن با تقوای دلسوز و بریده از دلار و اسکناس بودند، اهل خدا بودند، اهل خدا. تو ایام برف و بارون سیلو ساخت، گفت تا میتونید کشاورزی رو فقط تقویت کنید، فعلا دنبال کاری دیگه نرید، چون با ملت گرسنه نمیشه کاری کرد. ملت گرسنه محکوم به شکست. امیرالمومنین میفرماد ملت گرسنه ملعونه. در سال بیار تمام سیلوها رو پر کرد و در 7 سال قحطی همه رو سیر نگه داشت و به عبارت امروزی در 7 سال تحریم برف و باران جامعه رو سیر نگه داشت. به تحریم خندید، هیچ مشکلی نذاشت برای مردم پیش بیاد، هیچ صادرم کرد تو 7 سال. گفت تو رو انتخاب میکنه خدا و دانش بهت یاد میده، دانشی که همه نمیدونن. و یتم نعمته علیک، پسرم نعمتش رو بر تو تمام میکنه. تمام غیر کامله، تمام یعنی هر جزء نعمتی رو به تو میده، هیچی رو فروگذار نمیکنه، دریغ نمیکنه. و علی آل یعقوب، به خانواده منم بعد تو نعمت رو تمام میکنه. کما اتمها علی ابویک من قبل ابراهیم و اسحاق ان ربک علیم حکیم. پسرم ما وصل به پروردگار علیم حکیمیم. سیاست خارجی ما پسرم با خداست. او ما رو راهنمایی میکنه که چجوری سر پا بمونیم و چگونه دشمن کم داشته باشه. ان ربک علیم حکیم. خوب گرفتن و انداختنش ته چاه. چاه تاریک، به خونه یعقوب دور. برادرها برگشتن، شب شد، صدای یوسف هم به جایی نمی رسید، فقط به یه جا صدا می رسید که همونم کار کرد. پروردگار چه مناجات عاشقانه ای با خدا کرد. یعنی من تنها نیستم، یعنی این تاریکی برای من پوچه، یعنی من غریب نیستم، یعنی من یه وکیل دارم که دفاع میکنه از من. ان الله یدافع عن الذین آمنوا. هیچ تنها نیستم، اینجا هم خلوت نیست، خدا با من. توسل، تو با خدای خود انداز کارو، دل خوش دار که رحم اگر نکند مدعی داداشات خدا بکند. بذار برم که رحم اگر نکند مدعی خدا بکند. یکی 2 روز بعد دید یه ریسمانی با یه سطری داره میاد ته چاه. یوسف یه امتیاز جالبش این بود که نسبت به خودش بی تفاوت نبود. حالا که انداختنم بذار باشم تا بمیرم. نه، کی گفته بیمیری؟ بی تفاوتی حرامه، حرام. من 10 شب در شیراز بحث بی تفاوتی داشتم از طریق قرآن و روایات و تو اون 10 شب ثابت کردم از محرمات سنگین الهی بی تفاوتیه نسبت به خود، زن و بچه، جامعه، نعمتهای الهی و دردهای مردم و مشکلات مردم. نسبت به خودش بی تفاوت، خودشو محکوم نکرد. محکوم کردن خود حرامه. که خب تناب اومد پایین، ما نباید اینجا بمونیم، ما باید دستمونو به این تناب بگیریم، ما رو ببرن بالا. اومد بالا، به کاروان آباور گفت بشارت. یه نوجوان از این شاه اومد بیرون، خودشو معرفی نکرد چون تکلیفش نبود معرفی کنه. یوسف عبدالله، ولی اگه خودشو معرفی میکرد میگو من اسمم یوسف، خونمونم تو همین شهر نزدیک، بابام هم یعقوبه، بابا بزرگم اسحاق، جدم ابراهیمه. کاروان میبرد در خونه تحویلش میداد. اثر روح و بزاعتم، خدا میگه پنهانش کرد. حالا اینایی که میگن داداشا اومدن دیدنش و گفتن این غلام ماست و با ما معامله کنین، نمیدونم از کجا آوردن این حرفا رو. البته منشأ این حرفا تورات، ولی قرآن میگه اثر روح و پنهانش کردن که رفت و آمد کنندگان شهر کنعان نبیننش، بردنش مصر. او عبد خداست، تکلیفش اینه خودشو معرفی نکن. چون اگه خودشو معرفی میکرد دیگه یجتبی که ربک یعلمک من تأویل الاحادیث یتم نعمته علیک تحقق پیدا نمیکرد. این مسائل تو خونه کاهلی کنعان که ظهور نمیکرد. او باید بره در یه محیطی برای ظهور این سه حقیقت. بردنش مصر، فروختنش به نخست وزیر به عنوان غلام. و قرآن مجید میگه با قیمت بسیار اندک، شروه و به ثمن بخس فروختن خودشونو راحت کنن که نکنه یه وقت کنعان خونوادش بیان و کاروانو بشناسه و شکایت بکنن و گیر بکنن و زندان بیفتن و به عنوان آدم دزدی بگیرنشونو. ارزون فروختن و در رفتن. اونجا چی کار کرد؟ اونجا به دو تکلیف عمل کرد. 35 سال پیش، 35 سال بعد، برادران در سفر سوم که شناختنش، ماتیشون بود. به هم دیگه نگاه کردن، پیش خودشون گفتم 35 ساله پیش این 10-12 سالش بود انداختیمش تایی چون که باید مرده باشه. این چطور الان شده عزیز مصر؟ این یوسف واقعا؟ برادر بزرگه گفت اینکل انت یوسف، تو خبر داری میدی که 35 سال پیش ما یوسفو به چا انداختیم؟ نکنه خودت یوسف؟ قال انا یوسف، و هازا اخی قد من الله علینا. حالا شما تعجب کردین چی شد من از ته چاه اومدم عزیز مصر شدم فقط برای ادای تکلیف. توسل سوم من به تکالیف الهیه بود، یه توسلم ته چاه به خدا بود، یه توسلم وظیفم بود تنابو بگیرم بیام بالا، یه توسلم هم به عمل صالح و اخلاق حسنه بود. انه من یتقی و یصبر، من تو این چند سال دربار یک لحظه منحرف نشد، چون من تکلیفم نبود منحرف بشم، من تکلیف داشتم در صراط مستقیم الهی حرکت بکنم و بر جاده تکلیفم صبر کردم، استقامت کردم. فإن الله لا یضیع اجر المحسنین، خدا اهل توسل به خودش و اهل توسل به تکالیف رو اجرشون رو ضایع نمی کنه. من ماهی بودم که در محاق فرو رفتم، فرو بردنم، خدا منو در آورده، الان به صورت ماه شب 14 داره نشونم میده. حکما میگن کلتون یوسفی، شاهتون دنیاست. شما دو تا توسل باید داشته باشید، یکی به توحید، به اخلاص، یکی هم به تکالیف الهیه و استقامت کردن در مسیر عمل به تکالیف. فإن الله لا یضیع اجر محسنین، خدا محال پاداشتون رو ضایع کنه. اما یه عده از این یوسف هم تو چا موندن و مردن و پوسیدن و نابود شدن، در اومده ها عزیز شدن. فإن العزت لله ولی رسوله ولی مؤمنین. چقدر زیباست آیه. خب به یه چند خط شعر خیلی باحالم گوش بدیم، دل بدیم. مضمون حقیقتی که در این شعر در قرآن تو سوره یوسفه، وقتی یوسف به برادرانش گفت پیراهن منو ببرید کنعان، بندازید رو چهره بابام، یرتد و بصیرا، چشمش بینا میشه. قرآن میگه پیراهنو تو خورجین گذاشتن، تو بار بستن، از دروازه مصر که اومدن بیرون، امیرالمومنین میفرماد کنعان تا مصر 20 شبانه روز راه بود. فلم ما، این آیه است، فصلت الایر، کاروان وقتی جدا شد از شهر مصر، یعقوب تو خونش به بچه هاش گفت اینی لعجد و ریح یوسف، اهل بیت من، بوی یوسف به استشمام من، بوی یوسف میاد. اهل بیتش آهسته که پدر نشنوه گفتن بیچاره از شدت غصه و پیری دیوونه شد، خرفت. بوی یوسف میاد یعنی چی؟ یوسف کجاست؟ چون هنوز برادرها نیومده بودن خبر بدن یوسف زنده است. خونواده فکر میکردن یوسف نابود شده. بوی یوسف رو استشمام میکنم یعنی چی؟ پیر مرد خرف بیعقل آلزایمر سخت گرفته این مرد. اما این نبود، درست بود. شنیدستم که مجنونه دل افکار بشد از مردن لیلی خبردار، گریبان چاک کرده تا به دامان به سوی تربت لیلی شتابان، بدیدش کودکی آنجا ستاده بر سو دیده حسرت گشاده، سراغ تربت لیلی از او جست، پسان کودک بخندید و به او گفت که ای نابرد نامم عشق مجنون، که ای نشنید حالم عشق مجنون، تو را مجنون اگرچه عشق بودی ز من کی این تمنا می نمودی، برو مجنون به مدفنگه رجوع کن، زهر خاکی کفی بردار و بو کن، هر آن خاکی که بوی عشق برخاست یقین دان تربت لیلی همان جاست. فرد و صبح یعنی روز 19 صفر اهل بیت وقتی نماز صبحشون رو خوندن، صبحانه خوردن، مأموری که باشون بود مأمور با محبتی بود، تقاضا کرد کاروان حرکت کنه، کاروان حرکت کرد، تازه آفتاب طلوع کرده بود. زینب کبرا به یکی گفت برو به نعمان ابن بشیر بگو بیاد کارش دارم. نعمان دوان دوان اومد گفت خانوم منو خواست دید، چه فرمایشی داریم؟ فرمود نعمان این نقطه ای که رسیدیم کجاست؟ عرض کرد برای چی خانوم؟ فرمود به محض این که اینجا رسیدیم من بوی حسین رو استشمام کردم. Ha, 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 ha. دورای کربلا و حجاز، دورای عراق و عربستان، فرمود میشه ما رو ببری کربلا؟ گفت آره خانوم، چرا نمیشه؟ قافله رو آورد، شطور بلنده، سوارشو میخوان پیاده کنن، میخوابونن شطورو، زیر بغل سوارو میگیرن پیاده میکنن. زین العابدین میفرماید کاروان آروم آروم داشت میومد، یه مرتبه چشم زن و بچه، دختران و عمه هام از بالای شطور به قبرا که افتاد، نذاشتن ما شطورا رو بخوابونیم. مانند برگ درخت همه خودشون رو ریختن پایین، همه اومدن دور قبر ابی عبدالله نشستن. زینب کبرا از جا بلند شد، اینجا همون جایی که گلوی اصغر ما رو تیر زدن، اینجا همون جایی که دو دست قمر بنی هاشم رو جدا کردن، اینجا همون جایی که فرق اکبر ما رو شکافدن، این جمله آخرش دیگه اوج روز خوندنش بود، خدا میدونه زن و بچه چی کار کردن. اینجا همون جایی بود که خودمون دیدیم شم روی سینه ابی عبدالله، اینجا همون جایی که سر ابی عبدالله رو به نیزه زدن. یه کاری هم این بچه ها کردن، خیلی خانوما سوختن، بچه ها دوان دوان رفتن یکی ظرف آب از فرات برداشتن، آوردن رو قبر ابی عبدالله گذاشتن، می گفتن بابا بلند شو آب آزاد شده، بلند شو دیگه ما از دو آب نمیخوام. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق. بیننا و بین محمد و آل محمد ورزقنا فی الدنیا زیارت محمد و آل محمد و فی الاخرت شفاعت محمد و آل محمد. اللهم اجعل عاقبت امرنا خیرا برحمتک یا ارحم.